صوت.
بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. برای علو درجه مقام امام امت، حشرنا الله معه ومع الشهداء ومع سيد الشهداء ابي عبد الله الحسين عليه الصلاة والسلام در روز اول تحصیل که با نبودن امام به ظاهر بینمون روبرو می شویم، همه با هم حمد و ثقل هو الله که ثواب یک ختم قرآن را دارد با صلوات بر رسول و عارش قرائت می کنیم. بسم الله الرحمن. روز اول بحث که روبرو هستیم با اینکه حدود یکی دو سه ماهی از رحلت امام بزرگوارمون گذشته، به عنوان پند و اندرز برای خودم و شما دوستان و برای اینکه برکتی در عمر و تحصیلمون باشد، من آیه ای را از قرآن تلاوت می کنم که امام قدس الله روحه این آیه را بعد از فوت آقای بروجردی در روز اول درس قرائت فرمودن و در اون نامه ایم که در کتابخانه مرحوم وزیری به عنوان یادگار گذاشتن، اونجا هم همین آیه نوشته شده در صدر نامه، آیه 34 از سوره سبأ. قل انما اعذكم، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، قل انما اعذكم بواحده ان تقوموا لله مثنا و فرادا ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنه ان هو الا نذير لكم بين يدي عذاب شديد قل ما سألتكم من اجر فهو لكم این اجریه الا علی الله و هو علی کل شیء شهید قل ان ربی یقذف بالحق علام الغیوب قل جاء الحق و ما یبدأ الباطل و ما یعید. به نظر میرسه این آیات همه با هم ارتباط دارد. به پیغمبرش می‌فرماد شما مردم را نصیحت کن به یک کلمه، که اگر به همون یک کلمه عمل بشه، سعادت دنیا و آخرت برای فرد و جامعه هست. به مردم بفرما حرکت کنید برای خدا، کارتون برای خدا باشد. اگر درس می‌خوانید برای خدا، مطالعه می‌کنید برای خدا، قدرت و شخصیتی از مردم و جامعه پیدا کردید، در راه خدا مصرف کنید، صدمه میبینید برای خدا، راحتی میبینید برای خدا، حرکت کنید برای خدا، چه اونجایی که با دیگران همگام بشید، چه اونجایی که تنها حرکت کنید. و اگر حرکت برای خدا باشد، هیچ مشکلی به وجود نمیاد، هیچ اختلاف و نزاعی هم به وجود نمیاد. حرکت برای خدا دعوا و داد و قال ندارد. به فرموده امام که یه وقت می‌فرمودن به بنده وقتی می‌رفتیم تهران، می‌فرمون لا اله الا الله دعوا ندارد، هر کجا دیدیم دعواست معلوم میشه لا اله الا الله نیست. اگر به عنوان مسلمان دعوا داریم، لا اله الا الله نیست. و نماز صبح خوندن دعوا نداره، روزه مبارک رمضان گرفتن دعوا نداره، جبهه رفتن دعوا نداره. می‌بینیم اشکال‌ها مال جبهه رفتن نیست، اشکال‌ها مال ماهایی است که پشت جبهه موندیم، قاعدینیم. ولی اونا که رفتن جبهه، اونا اشکالی نداشتن، چون کار برای خدا هیچی ندارد. نه توقع این داره که دیگران تشویقش کنن، نه توقع این داره که اسمشو ببرن، نه طلبکار از دیگرانه. هر وقت دیدی از جامعه طلبکاری، از مردم طلبکاری، از نظام طلبکاری، از حوزه علمیه طلبکاری، از انقلابیون طلبکاری، از اونایی که نهضت کردن طلبکاری، بدان تو وقتی داری طلبکاری میکنی، گرفتار وساوس شیطان شده ای، خود را فراموش کرده ای، متکبر شده ای، مغرور شده ای، خودت را تافته جدا بافته یافته ای، خودت را مولود کعبه میدانی، از جامعه و نظام طلبکاری. و الا هر چه آدم خدمت کرده به جامعه همون مقدارم باید طلبکار باشد دیگه، بیشتر نباید طلبکار باشد که. هر چی خدمت کرده به دین همون مقدارم طلبکار باشه دیگه، بیشتر نباید طلبکار باشه. هر وقت آدم زیادتر طلبکاره معلوم میشه مغرور شده و متکبر و معلوم میشه کارش برای خدا نیست. و نقاها که زده میشود سر در میاره از غرور و خودخواهی، سر در میاره از تکبر. خودش آدم میخواد بعد اعتراض میکنه، به همه اعتراض میکنه، خودت چی کردی، خودت چه خدمتی کردی، من چه خدمتی کردم که حالا اعتراض میکنم، داد و قال میکنم، اونم به نظام، اونم به مسئولین، اونم به اولیاء امور، اونم به افراد زیادی که برای خدا دارن کار میکنن. البته اشتباه هست، مشکلات در کنارش هست، من قبول دارم، اما من چه کردم که طلبکار هستم؟ طلبکار بودن من به نظر میاد اشتباهه و حرکت برای خدا نیست. اگر دیدید یه جا به عنوان انقلابی میخوای اعتراض کنی، چون انقلابی هم میخوام نق بزنم، که به فرموده امام گاهی نق زدن ها همه جا یک نواخته، از توی تاکسی گرفته تا توی دوائر و مراکز تصمیم گیری، که دست دشمن این راه های نق زدن را میارد. این یه جمله، کار برای خدا باشه، هیچی، نه توقع است و نه اعتراض است و نه درگیری و نه شکایت و نه اختلاف. و بعد دنبالش پیغمبر میفرماید خب من آمدم فقط هشدار میدم، اعلام خطر میکنم. یعنی همیشه یادتون باشه هشدارها و خطرها رو توجه کنید. علاج واقع قبل از وقوع باید کرد، فردی اجتماعی. به دنبالش میگه که این که من میگم شما برای خدا پاشید، این کار شما نی، خود خدا هم حرکت کرده. قل ان ربی یقذف بالحق، اصلا خدا به وسیله حق میکوبد، از اون کارش این حق رو میگیره تو سر باطل میکوبد، باطل از بین میبرد و ما یبدل الباطل و ما یعید. و اصلا چرا شما به پیغمبر معترضید؟ اصلا چرا ما به انقلاب معترض بشیم؟ نعوذ بالله، زبانم لال نیاره روزی را، چرا من نق بزنم؟ برای چی؟ چه جهتی دارد؟ پیغمبر که اجر و مزدی نخواسته است، امام امت که برای حرکتش اجر و مزدی نخواست، زندان رفته ها و شلاق خورده ها و تبعید شده ها و شهدا و جنبازان و اسرا که اجر و مزدی نخواستن، برای سعادت ما رفتن، حالا ما طلبکار باشیم. پیغمبرم بفرمایید که اجر و مزد از شما نمیخوام. وقتی اجر و مزد نمیخوام چی توقع از من دارید؟ چرا اعتراض میکنید؟ چرا به اخوان گذشته آدم بدبین بشد؟ لا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا. عزیزان همیشه دعا کنید خدای ناخواسته یه وقت بدبین نشید نسبت به گذشتگان، یه وقت جوری نشد خدای ناخواسته که کار شهدا و جنبازان و اسرا برای شما از میلیاردها درجه یک زیر صفر زیر صفر سوال برانگیزد. بدانید اونجا خدا را فراموش کرده ایم و ابی عبدالله را یادمون رفته. دروغ میگد کسی که نام ابی عبدالله رو میبرد و به یاد انقلاب نیست. خیانت میکند کسی که از سید الشهدا استفاده میکند و به شهدا دعا نمیکند. او اگر ناآگاه است آگاهش باید کرد و اگر آگاه است باید تردش کرد. چجور ممکنه من بگم اللهم لعن اول وال من ولم حق محمد و آل محمد و آخر تابع له على ذلك، اللهم لعن الاصابه التي جاهدت الحسين و شایعت و بایعت و تابعت على قتله، اللهم لعنهم جميعا، اما نسبت به ستمکاران بی تفاوت باشم. کلی دعا میکنم، خب کلیم قضا بخور، خب کلیم امنیت بخواه، کلیم بچه تو بفرست مدرسه، بچه تو بفرست مدرسه کلی، کلی منطقی، کلی عقلی. چجور شد بچت کلی مدرسه کلی نمیره، مدرسه جزئی میخواد، بهترین مدرسه رو میخواد. اما دعا کلی میکنه. من مرتب صد بار میگم اللهم لعن اول عالم و علم حق من. ای خائن، ای جنایتکار، چی داری میگی؟ خب نونتو نون کلی بخور، عربیشون بگو الخبز الکلی، اونه میشه کلی عقلی دیگه، الخبز الکلی میشه کلی عقلی. خب صبح با الکلی عقلی خودتو سیر کن، بچه‌تون بره تو مدرسه کلی عقلی، المدرسه الکلیه. نمیدونم امنیت هم الامنیت الکلیه، الامنیت الکلیه وجود خارجی ندارد که، القضاء الکلی، برو تو کلیات. چجور از همه مزایای اسلام استفاده میکنم به عنوان جزئی، بهترشم استفاده میکنم، اما در این حال لعنم کلیه. به یاد ابی عبدالله، همه چیز مذهبی عبدالله، همه شخصیت مذهبی عبدالله، اما به یاد رهروان ابی عبدالله نیستم. من خائنم، من دروغ میگم. ناآگاه است، آگاهش کنید، آگاه است تردش کنید، هر که باشه، هر مقامی میخواد باشه. جنایت از این بالاتر که نمیشه. نمک بخورم، نمک دونو بشکنم. ابی عبدالله فقط برای شخصیتاش، ابی عبدالله فقط برای چلو خورشتا و پلوهاش و پولاش، نه خیر، ابی عبدالله برای جانبازان، حداقل یاد شهدا باش، حداقل یاد اسرا و جانبازان باش. میگه من به شما طعنه نمیگم قیام کنی، خود خدا هم قیام میکنه، قل ان ربی یقذف بالحق، اونم میکوبه، و ما یبدو الباطل و ما یعید، خدا هم انقلابشو نگه میداره. اینو بهتون بگم عزیزان، این نظامی که امام پای ریزی کرده با اون قداست رویش، خدا نگهش میداره. مدام ممکنه من بد بشم، منو عذاب میکنه، این حرفی نداره. ممکنه ما هممون بد بشیم، هممون مبغوض خدا بشیم، نبدل امثالکم و ننشئکم فی ما لا تعلمون، این ممکنه بغض خدا ما رو بگیرد، اما نظامش رو نگه میدارد. هیچگاه ما برای اینکه خدا ناخواسته به نظام از بین میره هیچا قصه نخوریم، نظام میماند. اما من و تو این که اگر بد شدیم، ما و جامعه اگر بد شد، قرآن میگه نبدل امثالکم و ننشئکم فی ما لا تعلمون. دو سه تا جمله از امام براتون بگم یادتون باشد، بعد عرضمو شروع کنم. یه جمله امام از شهید مدرس داره یادتون باشد، امام نقلی که میکرد یعنی عنایت داشت. شهید مدرس گفتن، یه امام فرمود یه وقتی حمله شوروی ها ظاهرا بود تو مجلس دادوغال شد، شهید مدرس گفت حالا که از بین میریم بگذار آقا از بین بریم. خیلی حرفه، اگر همه افراد به این توجه کنن، هر کسی در هر مسئولیتی به این جمله توجه کنه، دیگه ترس معنا نداره. از آمریکاش آدم نمیترسه، از انگلستانش آدم نمیترسه، از شورویش نمیترسه. مگه غیر از این ما رو از بین میبرن؟ خب بزو با عزت از بین بریم. حیات من نزله. اینی که از بین میریم بگذار با عزت از بین بریم، این خیلی حرفه. این حرف ابی عبداللهه. و همین حرفه که بچه ها رو برده به شهادت رسونده، نهضت رو به انقلاب، انقلاب رو انشاءالله به انقلاب امام زمان میرسانه. همه گفتیم نه آقا نمیشه، آخه هم با همش که نمیشه در افتاد، آخه چجوری با همه در بیفتیم؟ چجوری با همه نمیشه در افتاد؟ در نیفتی او باید در میفتد. این یادتون باشه، بذار اگه از بین میریم با عزت از بین بریم. این حرف شهید مدرس. حرف دوم امام که از روزهای اول نهضت تا آخرای انقلاب داشت به تعبیرهای مختلف، می فرمود ظالم حکم سگا دارد. این روزای اول انقلاب داشت، منتها بعدا عبارت ها عوض شد. ظالم حکم سگا دارد، دنبالش کنی فرار میکنه، عقبگر کردی دنبالت میکنه. این مضمون همون روایات التکبر و مع المتکبر عباده. قیافه گرفتی در مقابل اون جنایتکار، و قیافه بگیر خودشو تسلیم میکنه، اما در مقابل قیافه بگیر گردنتو کج کردی میگه خوب کلا سرش گذاشتم، این بیچاره از من ترسید. التکبر و مع المتکبر عباده، اونم در دنیای امروز که روی این مسائل اجتماعی انقدر حساب میشه که حد نداره، رو نگاه حساب میکنه، رو قیافه حساب میکنه، التزام افعال رو چنان میگیره که حد نداره، میگه اینجوری نگاه کرد، اینجوری قیافه گرفت، اینجوری رفت، اینجوری اومد. اگه در مقابل ظالم گردن کج کردی، بر میگرده سوار گردنت میشه. اما او شیر توپ تو خالیه، گرگ برفیه، تو اگه دنبالش کردی آب میشه، تو اگه قیافه گرفتی، تو اگه باورت آمد که علی اسلام یعلو ولا یعلا علی رو همه جا باید پیاده کرد، در برخوردها باید پیاده کرد، در روابط باید پیاده کرد، در ارتباطات باید پیاده کرد. اسلام عزیز من، مسلمان محترمم، من آدم ارزنده محترمم، توجیه ها دنبالش دیگه نمیاد. البته یه آقای منبری میفرمود خدا بشر را خلق کرد، بشر هم توجیه و آفریدین حرف ندارد، اونا نمیخوام بگم. بعد ننشینی توجیه کنی حرف بنده رو. حالا من کارم توجیه کنی برای خودتون وظیفتونه، اما من عقیده خودم رو دارم عرض میکنم. با ستمکاران، با ظالمین، فردش، اجتماعش، کلیش، جزئیش، همه جا تکبر و معلم و تکبر عباده. این روایت امام میفرمود ظالم حکم سگا داره، پات دنبالش کردی فرار میکنه، عقبگر کردی دنبالتو میگیره، گازت میگیره. اینم یه جمله‌ای که ما یادمون نباید برد از امام امت. کاریم که از امام یادمون نباید برد، جمله‌ایم که از امام یادمون نباید برد، درس خوندن در حوزه‌های علمیه است حسب شیوه سلف صالح. امام فرموده شیوه سلف صالح بهترین شیوه است. همون شیوه سلف صالح، یعنی تحقیق، یعنی دقت، یعنی سطحی ننگریستن، یعنی به نمره دادن و ندادن کار نداشتن، یعنی به این که حالا محفوظاتم زیاد هست یا کم هست کار نداشتن، به اینا کار نداشتن. شیوه سلف صالح در انتخاب استاد آزاد، شیوه سلف صالح تحقیق میکنه و مطالعه، پیش مطالعه میکنه، پیش مباحثه میکنه، مینویسه، تحقیق میکنه، تتبع میکنه. هی همینجوری نه این فایده نداره بذاریم که اون فایده نداره بذاریم که هی همینجوری میشینی بحث کنی، هیچی تش نمیمونه دیگه. و اصلا اساس بر تحقیق، تحقیق از آن تشیع است، نیازی نداره به دیگران. حفظ شیوه سلف صالح، من این اول اربعین امام رو نگاه میکردم، حالا بعد از بله 1335 من در خدمت امام بودم، تا حالا نمیدونم چند ساله، وقتی اونجا رو نگاه کردم باز دیدم ارادتم داره به امام بیشتر میشه. باز هنوز من یه بعد زندگی امام را نشناختم. امام آدم انقلابیه دیگه، همتون میدونی خیلی انقلابیه، یعنی وقتی میشینه در کرسی انقلاب گویا خیال میکنی که اصلا انقلابیون دنیا در مقابلش باید بیان زانو بزنن، داد میزنه، فریاد میکنه، به هم میریزه، درگیری به وجود میاره، میکشه، میبنده، یک رژیم 2500 ساله سرنگون میکنه، سینما ها رو میزنن خراب میکنن، بانگا رو خراب میکنه، آتش سوزی. آخونده اینجا نشسته بودم گفتم آخ کی زامنشه؟ ما بحث زمانش میکردن بعضیاشون، البته گفتم کی زامنشه؟ کی زامنشه؟ بانگا سینما آتش زدن، کی زامنشه؟ همونشون که الان هم هستن. مقصود باید برگردد به صاحبش. آقا این مقصود باید برگرده به صاحبش، یه طرفه همش یه برقش کردن. آخه مغصوب باید برگردد به صاحبش، خب به مسلمین هم باید برگرده، خب از اونایی که بردند و خوردن باید پس گرفت. همش یه طرفه، همش مالک شخصی و مالک خصوصی، المغصوب یا رد و الاصاب، المغصوب یا قضا و اشتر قلعه احوال، همش که نمیشه یه طرفه. امام اونجا باریزی شسته بود، نه تنها انتقاد نمی کرد، بلکه با اشاره و تلویح هم میگو بله نهزت هم این کارها رو داره تو به انقلاب برسد. و الا آهسته برو آهسته بیا که نهزت نمیشد. آه میشینیم تو خونمون دعا میکنیم، تحت الحنکمون را هم میاندازیم، زیارت عاشورا را هم میخوانیم. تو زیارت عاشورا میخونی؟ امام هر سال 40 تا زیارت عاشورا میخونه با صبت و سلام و صبت و لحن. از خصوصیات امام این بوده، عدد 40 رو امام بهش عنایت داشته، 40 تا زیارت عاشورا هر سال امام میخونه. امام انقلابی سالی 40 تا زیارت عاشورا با صبت و سلام و صبت و لحن میخونه با تمام احتیاطاش، چون رو عدد 40 امام عنایت داره. اصلا کسی امام رو اونجور انقلابی میبینه میگه گریه یعنی چه؟ نشسته مثل پیر مرد گوسفندچران بیابانی برای ابی عبدالله عشق میریزه و شانه هاشم حرکت میکنه. اونجا اصلا خیال میکنی این 100 سال گوسفند میچرونده مثل موسای کلیم، اصلا خبر نداره آمریکایی هست، شوروی هست، کشت و کشتاری هست، درگیری هست، همه با ما دشمن هست. این امام انقلابی که در کرسی انقلاب میگه آمریکایش غلط نمیتونه بکنه، این امام انقلابی که اینجا تو پله های فیضیه روز 12 محرم، روز عاشورا 12 خرداد 42 فرمود بیرونت میکنم، ما میدارم بیرونت کنن، مردم کف میزنن، که بعد نه تنها کف زدن کلاخ برن کردن، این امام انقلابی اینجوریه؟ با نماز شب اونجوریه؟ با جریه بر ابی عبدالله اونجوریه؟ من یادم نمیره تو زمان نهضت بعضی از روشن فکرها، قانون زده ها، غرب زده ها، لیبرال ها روی منبر بعضی از آیون منبری ها انتقاد میکردن. حالا بعضی از بزرگانم که بودیم میگفتن راست میگی، میگفت این آقا زیاد گریه میگیره، تخدیر اعصاب میشه. با اینکه همون گریه کننده ها میومدن شهید میشدن، میگفت گریه میگیره تقدیر اعصاب میشه، میگفت گریه زیاد تقدیر اعصاب. اصلا تو تهران دیگه هر منبری روزه نمیخون پولش بیشتر بود. ماها که روزه میخوندیم خب ما بلد نبودیم چیزای دیگه اونجوری مثل اونها که روزه که میخوندیم پول کمتر به اون میدادن، چون روزه میخوندیم. اما چهار تو دروغ و راست اسم غربی و شرقی رو قارقاتی میکرد، نمیدونم راجع به فضا میخواد صحبت کنه، اصلا صحبتش ارتباط به فضا نداشت، اما اطلاعیه بود برای فضا، اسلام در عصر فضا، اسلام در عصر نمیدونم حرکت سفینه به کره مریخ. حرکت سفینه به کره مریخ با اسلام مثلا خیلی ارتباطی نداره، بعد میشه حرفش به اون ارتباطی هم نداشت، اما او دیگه حسابی شلوغ میشد، میرفتن میومدن مردم ناآگاه ناآدان و روشنفکرایی که سو ملی‌گراها آزادی های غلط گرا، قانون گرا، اینا همش بدبختی. متاسفانه امام خیلی کار کرد به ما شخصیت بده، نو شخصیت پیدا نکرد، به ما یاد بده اسلام مطرحه و سلام، متن عروه مطرحه و تحریر المسیله باقیش و سلام، ما یاد نگرد. به ما یاد بده آقا شما مسلمونید همه کاره و تقل الله و یعلم و کمالا. خیلی همون خیلی همون بعضی همون یاد نگرد. اینجوری نکنیم که صدای پای مورچه میاد، صدای پای مورچه میاد. اربعین رو بردارید نگاه کنید، اول اربعین حدیث اول، من تا حالا ندیدم، حالا البته من کم اطلاعاتم نسبت به کتب، امام اولین حدیث رو که از اربعین داره نقل میکنه سند خودش را به مشایخ تا سکونی میرسونه. با اینکه بحث کردیم که در وجاده اجازه نمیخواد، شما حدیث کافی رو که لازم نیست اجازه داشته باشی نقل کنی، که حدیث تهذیب و استفسار که لازم نیست. اما یکی از شیوه های پسندیده که تا حالا هم مونده، متاسفانه من اواخر عمر امام بود که خواستم از امام اجازه حدیث بگیرم نرسیدم، این اجازه حدیثه. نه اجازه حدیث به طور کلی که باز بعضی از آقایون دارند، من دیدم اجازه های حدیث را، میگه من با آقا اجازه دادم روایت را از کتب معتبره نقل کند، من با اجازه خودم از مشایخ خودم. خب این یه سبک اجازه است. امام برای اینکه به این کارهای اسلامی عنایت داشته، اولین حدیثی که میخواد بگه میگه من اجازه از مشایخ کرام دارم، دو تا رو اسم میبرد، مرحوم شیخ عباس قمی رو اسم میبره که از آقایون اصفهان اسم میبره، بعد حدیث را مشایخ او رو یکی یکی نقل میکنه تا به کلینی، علی ابن ابراهیم، ان ابی، ان حسین ابن یزید نوفلی، ان سکونی. ظاهرا سن 28 سالگی امامی رو نوشته یا 32 سالگی. این عنایت امام به این کارهای تبرکی و تیمونی خیلی عوامیه، یعنی علی گاهی خیلی عوام بود، در احکام الله علی عوام بود. یادم انقلابی اون اول یک سالی بعد اشکال کنه کاغذ زیاد مصرف شد، قلم زیاد مصرف شد، آخه در وجاده که اجازه نمیخوایم که، حالا این اسم آدم ها رو چی داریم میبری، آخه اینا رو گنده بارا اسم کلینی رو میبری، شهید اول، شهید ثانی، اونم علامه فخرالدین، سند رو رسیم، آخه کاغذ اقتصادی فکر کنه، آخه ما انقلاب کردیم کاغذ آخه داره چی میشه. حالا دیگه وقتی میخوای چاپ کنی دیگه اینا رو بندازی در وجاده که اجازه نمیخوایم که، حدیث تو کتاب برو درک کن، چیکار داری به این حرفا؟ امام اون وقت می نویسد و سند را، من ندیدم کسی اینجور سند خصوصی داشته باشد، سند عمومی را برای بزرگان دیدم اما سند خصوصی را ندیدم. این امام انقلابی، این امام طرفدار وحدت اسلامی و وحدت مسلمین، اول وصیت نامش میگه انی تارکن فیکم الثقلین، قال رسول الله انی تارکن فیکم الثقلین کتاب الله و اتره. بعد چه میکنه در این وصیت نامه؟ من عرضم تمام، نکته های امام یادتون نره، یادمون نرد، تعبد و تنسک و عوامی بودن در مسائل اسلامی رو فراموش نکنید، هیچ وقت مسائل اسلامی رو با فکر خودتون حساب نکنید، هیچ وقت از تعبدیات کنار ندید، فایده ای نداره، وجاده اجازه نمیخواد، آخه گریه بر ابی عبدالله چی؟ آخه من اینقدر گریه، من برم حالا کارهای دیگه بکنم، گریه بر ابی عبدالله چیه؟ حالا دیگه نماز شب چیه؟ مگر نمیدونی گفتن که ثواب مطالعه بیش از نماز شبه؟ آخه من مطالعه میکنم ثوابش بیش از نماز شبه. این حرفا خلاف رویه امام است و خلاف برداشت ما طبعا لسیدن الاستاد از اسلام است. تعبد، تنسک، عوام بودن در مقابل احکام اسلام، عنایت داشتن به شیوه سلف صالح، حفظ عزت و عظمت اسلام، اگر از بین میریم بگذار با عزت از بین بریم، هر کجا دعوا هست خدا نیست، اونجا که خدا هست دعوا نیست. همه خلاصه میشه در یک کلمه، قل انما اعظکم به واحده، سخن قرآن، ان تقوموا لله مثنا و فرادا. یه روایت قشنگم زیل این حدیث هست، خیلی قشنگه، مرحوم فیض نقل کرده، میگه این واحده یعنی ولایت علی ابن ابی طالب، راست میگه. قل انما اعظکم به واحده، اون واحده ای که همه چیزو دنبال دارد ولایت علی ابن ابی طالب، ای حاکمیت علی مع المحبه، حاکمیت علی با محبت علی، این همه چیزه، همه امور اصلاح میشه. حاکمیت امام زمان با علاقه به امام زمان همه امور رو اصلاح میکنه. حاکمیت مقام معظم رهبری، فرزند زهرا و یک روحانی و یک فقیه و مجتهد، حضرت آیت الله خامنه ای، این همه چیز رو دارد. قل انما اعظکم به واحده، واحده رو تفسیر کرده فیض، ای ولایت علی. حالا باز اینجا غرب زده و شرق زده و ملیگرا و لیبرال و قانونگرا و خیلی سازشکار، میگه آقا آخه این قرآن چجوری اینجوری معنا کرده؟ خب بی سواد علل اطلاق، این مصداقشو گفته، فرد کاملشو گفته است، منشأ رو گفته. اونی که منشأ همه سعادت هاست حاکمیت امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف. اونی که فکر و اندیشه میارد، قیام میارد، حرکت میارد، حاکمیت امام امت بود. آخه چی تو فقه فقیه مبسوط الید میخواییم؟ شیخ بهایی رضوان الله تعالی علیه و قدس الله روحه و نور الله مسجعه، وقتی جامع عباسی رو می نویسه به نام شاه عباس کتاب مسئله می نویسد. آقا بی انصاف، به نام شاه عباس کتاب مسئله می نویسه. حالا میگه نظام بده. تو خیلی بدی، نه نظام بده، تو خیلی بدی، تو انقدر بدی، انقدر بدی، انقدر جنایتکاری که میگی مشروب خور قدرت دستش باشه مهم نی، اما نماز خون قدرت دستش باشه این بده. پسر زهرا و حاصل حوزه علمیه مشهد و قم کار دستش باشه این بده، اما آقای محمد رضا شاه با اون قیافش، با اون مدالهاش، نه اون خوبه، خیلی خوبه، آقای ریگان خیلی خوبه، آقای کارتر خیلی خوبه، اینا خوبه قدرت دست. آخه چی از دست این حزب الله یا میاد، این شولیده جولیده ها، اونا خوبه، اتکلون میزنن قشنگ، کرواتو میزنن، هفتیغه میکنن، مشروبشون شب ترک نمیشه، دخترهای فاحششون معینن ساعت به ساعت، نمیدونم اسکیاشون چجور، اونا خوبن. ای جنایتکار، ای شقی دنیا و آخرت، ای بدتر از عمر سعد، ای بدتر از شمر، این مقدار خوبی هم نداره نظام؟ این مقدار خوبی هم نداره که تو به این نظام میکوی؟ خب به خودت بکو. این مقدارش خوب نی؟ خوب نی آخون سر کار باشه، متدین سر کار باشن، متدین های مقام اثبات، البته خیلی هاشون ثبوتن اینجورن، خیلی هاشون هم ظاهرشون خوبه هم واقعشون، بعضی هاشون ما نمیشنسیم، ظاهرشون خوبه واقع را ما نمیدونیم، اما بیشترشون اثبات و ثبوتش درست، به نام محرومین، به نام مستضعفین، به نام این همونه که وقتی امام میخواست اسم این جمهوری بذاره جمهوری اسلامی، میگفتن آه نه جمهوری اسلامی، برای اینکه بعد تخلف بشه اون وقت به نام اسلام، تا آخوندهای منحرفیم اینجوری انده، میگه آقا من که دلم نمیسوزه از خلاف شرع، من دلم میسوزه خلاف شرع به عنوان جمهوری اسلامی. آی بیچاره، آی جنایتکار، تو چطور نسبت به سهم امام و بودجه امام زمان اینجوری نیستی؟ تو چطور دیروز تا حال سجده میرفتی در مقابل کت خدای ده؟ راد بدن روزه بخونی، راد بدن روزه بخونی، سجده میکرد به کت خدای ده، بعد منبرش تموم شد و میگفتن حالا عروس کت خدا اومده دوباره منبر رو تکرار کن، بیچاره منبری باید دوباره منبر تکرار کن، شماها که ندیدید الحمدلله. بعد او تموم میشد میگفتن حالا زن کت خدا اومده دوباره روزت تکرار کن، بیچاره منبری باید حالا بر زن کت خدا هم دوباره روزت تکرار کن. حالا زن کت خدا و عروس کت خدا تموم شد و خانده آمد، یا الله، خانده با دهان پر از مشروب با خون ملت که میکیده، حالا برای خانده باید منبر رفت، منبر خانی هم باید رفت، یه برای خان منبر خیلی باید داغتر باشه و داد و حال بیشتر باشه و خطبش باید چجوری باشد و روزه. آخه اینا چیزاییست که ما دیدیم عزیزم، ما تو آخوندی مسائل رو دیدیم. حالا میگه آه من دلم میسوزه خلاف شر، خود تو بیا بهترش انجام بده. حالا خلاف شر کجا که نیست، حالا چهار تا خلاف شرع جزئی در مقابل اصل نظام بهتره آقای محمد رضا قضاوت کنه. آقازادشون که امروز داعیه سلطنت و ولایت عهدی داره، پسر مزلق، او بهتره بیاد. این چه بدبختیه، این چه جنایتیه. خدایا به اولیاءت، به شهداءت، به مقربانت، به سید الشهدا، به همه شهدا، به همه شهدای انقلاب، به همه اونایی که تو زندان بغداد الان زندانن، به همه مفقود الاثرها، به همه خانواده‌های شهید داده، به همه مفقود الجسدها، خدا قسمت میدهیم عاقبت امور همه ماها رو ختم به خیر قرار ده. خدا در دل ما بدبینی و عقده و انتقاد و بدنگری نسبت به گذشتگانی که به اسلام و انقلاب خدمت کردن، از زمان فاطمه زهرا و اقلیت 12 نفری که آمدن تو مسجد صحبت کردن و از روزی که زهرای مرضیه کنار کوچه قرار گرفت و با او شد اونچه که جنایتکاران تاریخ نباید اونجور ظلم می کردند، به اون چشم خون آلود زهرا، به اون بازوی ورم کرده زهرا، به شهیده و فرزند شهیدش برای ولایت اسلامی، خدا قسمت میدهیم در دل ما عقده‌ای، قلب و غشی نسبت به گذشتگان و نسبت به خدمتگزاران اونایی که خدمت کردن قرار نده. ربنا لا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا. خدایا ما را خدمتگزار به اسلام و مسلمین و به نظام نوپای جمهوری اسلامی قرار ده. خدا روح امام رو همیشه در ما و در حوزه های علمیه و بین مسئولین و تصمیم گیرندگان اداره مملکت، خدا اون روح را که روح الله است همیشه حاکم قرار ده. خدا بین ما و بین اهل بیت عصمت و طهارت جدائی مینداز. خدا خدمتگزاران به نظام را مؤید و منصور بدار. ما را با شهدا، سید الشهدا و با امام امت محشور گردان. اما بحثمون یه روبی که وقت داریم بحث کنیم، مقصد سوم در مفاهیم، مقصد اول از کفایه در اوامر، دوم در نواهی، سوم در مفاهیم. ترتیب بحث ما رو ترتیب بحث کفایه است. مقدمتون، در این مقدمه اموری ذکر می شود، یذکر فیها امور، منها برای مفهوم و منطوق تعاریف زیادی شده. گفتن منطوق ما دل فی محل نطق، مفهوم ما دل علیه لا فی محل نطق، ما دل علیه فی محل نطق این منطوق، ما دل علیه لا فی محل نطق این مفهوم. این یه تعریف. تعریف دوم، گفتن حکم مذکور در کلام منطوق است، حکم غیر مذکور مفهوم است. المنطوق و الحکم المذکور، المفهوم و الحکم الغیر المذکور. گفتن اگر هر حکمی در کلام ذکر شد این منطوقه، هر حکمی در کلام ذکر نشد این مفهوم. اینم دوم. سوم، گفتن حکم برای مذکور منطوق است، حکم برای مذکور، و حکم برای غیر مذکور اون مفهومه. حکم برای مذکور منطوقه، حکم برای غیر مذکور اون مفهومه. اینم تعریف سوم. ولعلک تجد تعاریفا آخر. بعد هم بحث کردن درباره این تعاریف به اعتراض و انعکاس، به اعتراض و انعکاس بحث کردن، فلان تعریف جامع افراد، فلان تعریف موانع اغیار است. اوردوا على التعاريف بالاعتراض والانعكاس والنقض والابرام، اشکال کردن در تعاریف به جامع افراد و به موانع اغیار، بعدم به جواب دادن و رد کردن. اوردوا على التعاريف بالاعتراض والانعكاس والنقض والابرام. صاحب کفای رضوان الله تعالی علیه فرماد لیس به مهم لنا بحث از این تعاریف و نقض و ابرام ها، برای ما مهم نی از این تعاریف و نقض و ابرام ها بحث کنیم. چرا؟ برای اینکه این تعاریف شرح الاسمه، مثل سعدانه نبتون. اجمالا میخواسته بگه منطوق و مفهوم از آسمون و زمین نی، میخواسته بگه مفهوم و منطوق اینجوری هن، اینا شرح الاسم هن، یه اشاره ای هست. ولذا بحث از این تعاریف و اشکال و ایراد مهم نیست، لانه او شرح الاسم. دو تا اشکال به صاحب کفایه رضوان الله تعالی علیه هست. یک اشکال این که این خلاف ظاهر تعریف است. ظاهر تعریف اینه که تعریف به حد و رسمه. من وقتی میگم من دارم تعریف میکنم حال را، الحال و وصفون فضلتون منتسبو، ظاهرش اینه دارم به حد و رسم تعریف میکنم. ظاهر تعریف در حد و رسمه. شرح تعریف به شرح الاسم این خلاف ظاهره. چجور وقت ایشون نسبت میده به قوم که اینا شرح الاسمه؟ ظاهر تعریف در شرح الاسمه. فکیف ینسب الیهم که این تعاریف شرح الاسمه؟ ببخش، تعریف حقیقیه. ظاهر تعریف، تعریف حقیقیه. ایشون چجور نسبت میده شرح الاسمه؟ هازا مع این که اشکال خودشون به اعتراض و انعکاس، این که به هم دیگه اشکال میکردن، اشکال به اعتراض و انعکاس و جواب دادن، اونم دلیل بر چیه؟ بر اینکه تعریف، تعریف حقیقی است. والا از حرومزادگیشه که امام زمانو میبینه و دروغ میگه. خودشون به هم دیگه اشکال میکردن، میگفته آ تعریف تو این اشکالو داره، اون با میشده جواب میداده تعریف من اشکال نداره. اینی که میبینیم اشکال میکردن به هم دیگه به اعتراض و انعکاس و بعد ابرام مینمودن، این دلیل و حجت علی ان التعاریف عندهم تعاریف حقیقیه. پس چجوریشون میفرماند این شرح الاسمه؟ این یک اشکال. اینا تعاریف حقیقیست، هر کسی اند خودش تعریف کرده است. هر کسی اند خودش، هر کسی یه جور دیده است. شبهه دومی که به صاحب کفایه هست، ولو اصل مطلب را اینجا ذکر نکرده، سایر جاها گفته، اشکال دومی که به این مبنای صاحب کفایه هست، این که صاحب کفایه این مبنا را بر یک، این بنا را بر یک مبنای قرار داده. اشکالی که به بنای صاحب کفایه هست، این که بر یک مبنای قرار داده. مبنای صاحب کفایه این است که این تعریف ها تعریف حقیقی نیست، چون حقایق امور رو فقط کی میدونه؟ خدا. لیست تعاریف، تعاریف حقیقیه، لأن العالم به حقایق الامور الله تعالی. این اشکال دوم که صاحب کفایه هست، این که این شرح الاسم قرار دادن بر این مبناست. این مبنا رو ما بارها عرض کردیم نادرست، بارها عرض کردیم این مبنا نادرست. برای اینکه بله، حقایق امور رو لا یعرفها الا الله، اما امور اعتباریه رو کی عرفها؟ معتبر. امور اعتباریه اصطلاحیه یعرفها اهل الاعتبار والاصطلاح. امور اعتباریه و اصطلاحیه رو اهل اصطلاح میشناسن. مگر نشنیدی اون قضیه معروف را که گفت دو ملک موکل آمدن ازش سوال کردن من ربک؟
استغسطن فوق استغسطا،
من نبی یوب استغسطن فوق استغسطا. او دو ملک مقرب میگن برگشتن نزد ذات باری، عرض کردن خدایا ما نمیفهمیم این چی میگه، ما میگیم خدا چیه، میگه استغسطن فوق استغسطا. اینجور افسانه ای نقل کردن برای توضیح مطلب، توضیح گفتن که خطاب شد به اونایی که این در دنیا هم که حرف میزد خیلی حرفاشو نمیفهمیدن، خودش فقط میفهمید و اهلشون اونا میفهمیدن. حالا اینجور دیگه گفتن من نمیگم، اهل زبان بهتر میفهمه، اهل اصطلاح بهتر میفهمه. گفتن نعوذ بالله، خدا گفت من اون وقت ملتفت نبودم این چی میگه، برای اینکه اهل اصطلاح خودش میفهمه این چیه که صاحب کفایه میگه حقایق امور رو فقط خود. بله حقایق امور رو خدا میدوند، اما امور اصطلاحیه و اعتباریه را اهل لسان و اهل زبان میدانه. این دو تا اشکال به صاحب کفایه، یه اشکال از ناحیه ظهور کلمات و ایراد و اشکالا، یه اشکال از ناحیه مبنای صاحب کفایه. همه جا اگر یادتون باشه تو کفایه همش صاحب کفایه در راز تعاریف شرح مطلق و مقید، شرح الاسم، خبر نمیدونم حجیت شرح الاسم، عام و خاص شرح الاسم، میگه شرح الاسم مبناش این حقایق امور را لا یعرفها الا الله تعالی. ما عرض میکنیم حقایق را لا یعرفها الا الله، اما امور اصطلاحیه و اعتباریه و لسانیه را یعرفها اهل لسان و کیفه یعرفها، او خوب میشناسد که خودش چه اصطلاحی قرار داده، چه اعتباری را اعتبار کرده. اجازه بفرمایید من رد بشم. ها بله، ما که اینجا در ایدکم الله، حالا اون در جا ما که حالا بحث حقایق نمیخونیم، کل مباحث او شرایه بحث اعتبار ده. یه جمله عرض کنم تمام. بله، امر در تعریف و اعتراض و انعکاس و نقض و ابرام لیسه به مهم، الامر فی تعریف المنطوق والمفهوم والاعتراض والانعکاس والنقض والابرام لیسه به مهم. این اصلا مهم نی تعریف کنیم و اشکال کنیم و جواب بدیم، این مهم نی. چرا؟ چرا مهم نی تعریف منطوق و مفهوم و اشکال و اعتراض؟ برای اینکه عنوان منطوق و عنوان مفهوم در لسان ادله نیامده. عنوان منطوق و عنوان مفهوم تو لسان ادله نیامده. وقتی در لسان ادله نیامده ما چی بحث کنیم که حقیقتش چیه و مراد از منطوق چیه، مراد از مفهوم چیه؟ و السلام علیکم و رحمت الله.